my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای آمریکا طی یک هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم این برنامه. مراسم جشن روز استقلال تا شلیک دست کم 60 گلوله به یک سیاه پوست برای تخلف رانندگی. افشای نقش پنتاگون در اجرای جنگ های نیابتی. و از آن یک دانشمند به نشأت گرفتن کرونا از یک آزمایشگاه در آمریکا. خب شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. برنامه آمریکا نگاه از درون را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما اولین روز جشن 246 سالگی استقلال آمریکا با تیراندازی مسلحانه به شرکت کنندگان در این جشن و کشته و زخمی شدن دست کم 37 نفر شکل فاجعه آمیزی به خود گرفت. اما هفته گذشته روز یکشنبه پلیس آمریکا تصاویر دوربین لباس ماموران متهم به قتل یک جوان سیاه پوست 25 ساله به نام جیلن واکر را منتشر کرد. ماموران اداره پلیس شهر آکرون ایالت اوهایو مرد سیاه پوستی که در اوایل صبح 27 جون به دلیل یک تخلف رانندگی در تعقیبش بودند را با شلیک 60 گلوله به قتل رساندند. قتل جیلن واکر توسط پلیس اعتراضاتی را به دلیل خشونت پلیس برانگیخته است. پلیس آمریکا در پاسخ به راهپیمایی معترضان با آنان درگیر و به گاز اشکاور برای متفرق کردن آنان متوسل شد. خشونت‌های مسلحانه در این هفته تنها به این دو مورد ختم نمی‌شود. از روز جمعه هفته گذشته تا دوشنبه بیش از 500 مورد تیراندازی در آمریکا گزارش شده و در این بازه زمانی تنها در 5 ایالت درباره تیراندازی گزارش نشده است. در این تیراندازی‌ها 220 نفر کشته و 570 نفر نیز زخمی شدند. اما در رابطه با خشونت‌های مسلحانه و نجات پرستی در جامعه آمریکا، دکتر آزاده طاهری کارشناس ارشد مسائل آمریکا تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم در این قسمت بشنوید.
خشونت پلیس در آمریکا مسئله بسیار جدیه و بارها در محافل مختلف استفاده بیش از حد پلیس از زور مطرح شده و گروه‌های حقوق بشری بارها در این زمینه هشدار دادن. اگه به آمارها هم نگاه کنید این مسئله رو تایید می‌کنه. به طور میانگین سالانه 1000 نفر در آمریکا توسط پلیس کشته میشن. سیاه‌پوستان بیشترین قربانی خشونت پلیس در آمریکا هستند. اگر به جمعیت سیاه‌پوستان آمریکا نگاه کنیم 13% از جمعیت آمریکا رو سیاه‌پوستان تشکیل میدن، اما چیزی حدود 2.5 برابر کسانی توسط پلیس کشته میشن سیاه‌پوست هستن مقایسه با سفیدپوستان. یعنی به ازای هر 1 میلیون سفیدپوست 16 نفر توسط پلیس کشته میشه و این آمار برای سیاه‌پوستا 40 نفر هستش. و اگر از یه جنبه دیگه هم بخوایم نگاه کنیم، سیاه‌پوست‌های غیر مسلحی که توسط پلیس آمریکا کشته میشن چیزی حدود 2 برابر سفیدپوستا هستن. یک نکته آماری دیگه هم که فکر میکنم اشاره بهش جالب باشه اینه که 75% از پلیس‌هایی که اقدام به تیراندازی مرگبار میکنن سفیدپوست هستن و خیلی ناراحت کننده است که بدونیم که اغلب این پلیس‌ها معمولاً مؤاخذه نمیشن، دادگاهی نمیشن، مگر اینکه این پرونده حالا مثل موارد خاصی که از جمله این آقای واکر 25 سالی که کشته شد، حالا کشته که یه جورایی اعدام شد، 60 گلوله در عرض 6 ثانیه به ایشون شلیک شد، اغلب این پلیس‌ها هم مؤاخذه نمیشن و یه جورایی قصر در میرن. بحث تبعیض نژادی در آمریکا یک موضوع نظاممنده، یک چالشیه که دهه هاست این کشور باهاش روبرو هست و همچنان هم قادر به حل اون نبوده. خب پلیس هم از این ساختار و از این نظام تبعیض آمیز جدا نیست و ما شاهد هستیم که پلیس به ویژه پلیس سفید پوست وقتی با یک فرد سیاه پوست روبرو میشه، حالا رنگین پوست، حالا بیشتر سیاه پوست ها ولی هیسپانیک ها و سایر اقلیت های نژادی هم از این قضیه بی نصیب نیستن، ما شاهد هستیم که خیلی راحت دست به اسلحه میزنه و خیلی راحت فرد مورد نظر رو قربانی میکنه. من یه نکته مهمی رو اینجا اشاره کنم، وقتی ما شاهدیم که پلیس خیلی راحت سیاه پوست ها رو به گلوله میبنده، اگر متهم سفید پوست باشه همچین چیزی رو خیلی کمتر شاهدیم. مثلا در سال 2014 یک فرد سفید پوست با انگیزه های نژادی وارد یک کلیسای سیاه پوست ها شد، خیلی راحت مردم به گلوله بست و 9 نفر رو کشت، اما پلیس اون رو زنده دستگیر کرد. یا همین چند ماه پیش تو شهر بوفالو یک جوان سفید پوست به یک منطقه سیاه پوست نشین رفت، خیلی در کمال خونسردی افراد رو به گلوله بست و 10 نفر رو کشت و از این جنایت خودش رو هم آنلاین توی شبکه‌های اجتماعی پخش کرد، اما پلیسشون رو هم زنده دستگیر کرد. یعنی اگر شما ببینید که همچین متهمای خطرناکی رو پلیس میتونه زنده دستگیر کنه، جای سواله که چرا مثلا فردی مثل واکر که فقط کشتار پلیس، پشت ایست پلیس رو نادیده گرفته، باید اینجوری وحشیانه کشته بشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه آمریکا نگاه از درون. صحبت های خانم دکتر آزاده طاهری بود، کارشناس ارشد مسائل آمریکا، در رابطه با خشونت های مسلحانه و نژاد پرستی در جامعه آمریکا. اما رویداد مهم دیگر آمریکا طی هفته گذشته است که نظرسنجی دانشگاه مونموس در آمریکا نشان می‌دهد که 88% آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که کشورشان به سمت مسیر نادرستی در حال حرکت است. از سال 2013 که دانشگاه مونموس شروع به انجام نظرسنجی کرده، این میزان باور به مسیر نادرست آمریکا بی سابقه بود است. همچنین نتایج یک نظرسنجی دیگر در آمریکا حاکی از عملکرد ضعیف جو بایدن و افت مقبولیت وی میان شرکت کنندگان است. به گونه‌ای که این میزان کاهش مقبولیت از سال 1974 و دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بی سابقه ارزیابی شده است. بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی انجام گرفته توسط روزنامه USA Today، محبوبیت بایدن به کمترین میزان سقوط کرده و به 39% رسیده است. در همین حال نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه هاروارد و مؤسسه هریس نشان داد که 71% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی با نامزدی مجدد بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2024 مخالف و 29% نیز موافق هستند. به گفته دان دبار، تحلیلگر سیاسی آمریکا، در حالی که نزدیک به 2 سال از ریاست جمهوری جو بایدن می‌گذرد، آمریکا بیش از همیشه بر سر موضوعاتی از جمله کنترل اسلحه و سخت جنین دچار دو دستگی شده و وضعیت اقتصادی آن هم وخیم ارزیابی شده است.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/dari. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به افشای نقش پنتاگون در اجرای جنگ های نیابتی. نشریه آمریکایی انتر اسپوت در گزارشی افشا کرد وزارت دفاع آمریکا ظرف 4 سال 14 عملیات محرمانه را تا سال 2020 در غرب آسیا و منطقه آسیا اقیانوسیه از طریق نیروهای خارجی و نیابتی انجام داده است. بر اساس گزارش این نشریه، پروتکل مربوط به این عملیات‌ها به قدری محرمانه هستند که محل انجام، تداوم، اهداف و هویت نیروهای خارجی به کار گرفته شده در آنها حتی برای اعضای کمیته‌های مربوطه در کنگره و مقامات اصلی وزارت امور خارجه آمریکا نیز دست نیافتنی و ناشناخته هستند. منتقدان این برنامه محرمانه پنتاگون می‌گویند این برنامه علاوه بر خطر افزایش تنش و درگیری نظامی و احتمال درگیر شدن آمریکایی‌ها در چنین درگیری‌هایی، برخی از آنها ممکن است مصداق استفاده غیرقانونی از قدرت باشند. به نوشته این نشریه، اسناد به دست آمده به قدری سانسور و قلمگیری شده هستند که کار تشخیص کشورهایی که این برنامه‌ها در آنها اجرا شده اند را بسیار دشوار کرده است. خب همچنان در خدمتتون هستیم، اما رویداد مهم دیگر افت 30% بازارهای مالی آمریکا است. فاینانشال تایمز اعلام کرده بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا به دنبال افزایش قیمت‌های سوخت و تورم در سال جاری میلادی تا 30% با افت شاخص روبرو شدند. بر اساس گزارش این نشریه، با افزایش نگرانی‌ها درباره تأمین گاز اروپا در زمستان آینده و تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره جهت مقابله با تورم فزاینده، اقتصاددانان جهان دیگر به آینده اقتصاد غرب خوشبین نیستند. مؤسسه اقتصادی گلدمن ساکس هم خطر ورود آمریکا به رکود را از 15% به 30% افزایش داد و تا 48% احتمال ورود به رکود در 2 سال آینده را پیش بینی کرد. مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحلیلی مودینز، گفت خطر ورود آمریکا به رکود در 12 ماه آینده حدود 40% خواهد بود. افت 3 شاخص بزرگ در بازارهای مالی آمریکا نشان می‌دهد که بازارهای مالی از سال 1962 به شکل بی‌سابقه‌ای بدترین شروع را داشتند. شاخص داو جونز صنعتی از شروع سال 2022 با افت 15.86% و شاخص S&P که نشانگر نرخ عملکرد مشترک 500 شرکت برتر است با کاهش 29.09% مواجه بود. از سوی دیگر گروه نزدک OMX که عملکرد بازار شرکت‌های فناوری آمریکا را ارزیابی می‌کند، متحمل بیشترین کاهش پس از پشت سر گذاشتن همه‌گیری کرونا بوده و ارزش آن از ابتدای سال تا کنون 30.33% افت کرده است. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. همچنان در خدمتتون هستیم، اما آخرین مطلب از آن یک دانشمند به نشات گرفتن کرونا از یک آزمایشگاه در آمریکا است. جفری ساکس که به مدت 2 سال ریاست کمیسیون کووید را در مجله لنست، مشهورترین مجله پزشکی دنیا، بر عهده داشت است، اعلام کرده که ویروس سارس کووید 2 که منجر به همگیری کووید 19 شد، منشأ طبیعی نداشته و از یک آزمایشگاه بیولوژیکی در ایالات متحده بیرون آمده است. این اقتصاددان و تحلیلگر معروف امور سیاسی در آمریکا تاکید کرده: من پس از 2 سال تحقیقات فشرده واقعا متقاعد شدم که این ویروس یعنی کرونا از یک آزمایشگاه آمریکا نشأت گرفته است. ساکس همچنین اعلام کرد که به عنوان ریاست کمیسیون کووید 19 اطلاعات بیشتری در این خصوص دارد و گفت از نظر من این یک اشتباه بزرگ بیوتکنولوژی و نه یک حادثه طبیعی است. بر اساس آخرین آمار از دسامبر 2019 تا کنون حدود 560 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد دست کم 6 میلیون و 370 هزار نفر جان خود را از دست دادند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه آمریکا نگاه از درون. این برنامه و خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همه‌تون را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتون.